بسم الله الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده همراهان ارجمند با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. خب خوب بودید انشالله، سلامتین، ایام بر شما مبارک باشه انشالله. ایام هفته وحدت هست و ولادت با سعادت نبی مکرم به نقل علمای اهل سنت رو پشت سر گذاشتیم. 12 ربیع الاول و کم کم داریم نزدیک میشیم به جشن بزرگ ولادت با سعادت نبی مکرم، 17 ربیع الاول و همچنین 6 امام همام شیعیان آقا امام جعفر صادق علیه السلام. بر همه شما مبارک باشه انشاءالله. و همچنین یه تبریک ویژه هم میگم به جوانهای عزیز، آقا پسرها، دختر خانمها، زوجهای جوانی که این روزها جشن گرفتن. زندگی مشترکشون رو الهی که پای هم پیر بشید، الهی که عاقبت به خیر بشید. خب اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، بیدرنگ لطفاً با ما ارتباط برقرار بکنید. راه ارتباطی رو آقای خلیلی همین الان قبل از اینکه من بگم زحمت کشیدم زیرنویس کردم، 3012-03 فامانی پیام کوتاه ماست که به ویژه دوستانی که در ایران اسلامی هستن به راحتی میتونن پیام کوتاه بفرستن. ضمن اینکه فضای مجازی هم در اختیار همه عزیزان خوب بیننده ما هست که اگر در ایران هستن، اگر خارج از کشور هستن، از این راه پیام بفرستن، سوالات شرعی و احکام خودشون رو مطرح بکنن و ما هم با افتخار جوابگو باشیم. و یکی از راه‌های دیگه هم تلفن‌ها هست که حالا اگر دوست دارید به صورت تلفنی ما صداتون رو بشنویم، واضح و روشن سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، تلفن‌ها هم زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید و ما با افتخار در خدمت شما هستیم با حضور کارشناس و میهمان عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حضرت وحید پور بزرگوار. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور جناب عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض سلام و ارادت و تحیت داریم و همینطور عرض تبریک و تهنیت این ایام بسیار با فضیلت و با برکت، ایام شاد، مخصوصا که در آستانه ولادت با سعادت ختمی مرتبت پیامبر عظیم و شأن اسلام امام صادق هستیم. امیدواریم که دلهای همه شما شاد باشه به نور ایمان و انشالله رفع گرفتاری و مشکلات از همه شیعیان امیرالمومنین بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم از حضور شما. جناب استاد، اولین سوالی که مطرح کردن، احتمالا یک زوج جوانی گفتن که ما به اتفاق داریم برنامه شما رو میبینیم و به زودی هم مراسم عروسی ما قرار هست که برگزار بشه. سوالمون این هست که این مناسبت ها مثل ولادت پیامبر امام صادق، گرفتن جشن عروسی مثلا ثوابی و فضیلت بیشتری داره تا روزهای دیگه سال.
ما هم بهشون تبریک میگیم، الحمدلله خدا رو شکر، انشالله که زندگی خوشی داشته باشن، زندگی با ایمانی و به قول شما پای هم پیر بشن، عاقبت به خیر بشن. ببینید خب حتما یک تفاوتی هست که یه مسلمانی دغدغه داشته باشه که جشن عروسیش رو بندازه ایام مثلا ولادت پیغمبر، ایام فرض کنید ولادت یه امام معصوم، تا یه کس دیگری که میگه اصلا اینا چیه، یعنی چی فایده ای داره؟ تفاوت نیست بین این دوتا؟ قطعا خدا این دوتا رو مساوی نمیبینه اگر به این نیت باشه. یه وقت است که نه کاری نداره، حالا اتفاقی سالون گیرش نیومده، الان گیرش اومده، میگه خب حالا ما برگزار میکنیم، کاری هم نداریم به این که ولادت پیغمبره، ولادت پیغمبر نیست. نه اون نه، اون چیزی بهش نمیدن، چون الاعمالو به نیات. ولی واقعا نیتش اینه که خدایا ما میتونستیم وقت دیگه هم بگیریم، ولی خواستیم که یک تعظیمی باشه. این خودش بزرگ داشته که انسان کارهای مهمش رو، مثلا فرض کنیم که میخواد خانه نو بره، خب روز ولادت این کارو بکنه، اینا خیلی موثر در زندگی انسان. برعکسش هم داریم، همونطور که شما مثلا روز فرض کنی شهادت ائمه اینجور کارها رو انجام نمیدید، چرا؟ احترامه. عکسش هم هست، اینکه این کارهای شاد رو مهم رو بیه تو ولادت انجام بدید. اگر واقعا نیت این باشه که خدای من میخوام این ایام گرامی داشته بشود، اینا خوش خیلیه، نشون بدیم این رو، حتما حتما چرا ثوابم بهشون میدن خدای متعال.
خب آقای سفری از بوشه پیام فرستادن، گفتن آیا میتوان نمازهای مستحبی را به نیت نماز قضا خواند؟ به عنوان مثال دو رکعت نماز شب را به نیت دو رکعت نماز صبح خواند؟
نه، نماز قضا سر جای خودش، نماز مستحبی سر جای خودش، دو تا نیت با هم نمیتونید شما بکنید، یا باید نماز قضا بکنید یا نماز مستحبی. شما میخوای اصلا نماز شب نخون، ولی پاشو مثلا ساعت فرض مثال میزنم، ساعت 4:05 صبح که وقت نماز شبه، البته به افق حالا بله، مثلا فرض کنید که قم و تهران و اینا، به جای اینکه نماز شب بخونی وایس نماز قضا بخون. خوبه نماز قضا، ولی نمیشه من دو رکعت نماز بخونم میگم خدای همین دو رکعت نماز، نماز شفعه که جزء نماز شبمونه، هم قضای دو رکعت نماز صبحی که مثلا دیروز من نماز صبح نخوندم. نه اینجوری نمیشه، زرنگیه به این صورت دیگه ما نداریم.
بعد اون موقع مثلا اگر نماز قضا رو بگذاره زمان نماز شب بخونه، ثواب نماز شب بهش میدن؟
نه، اون کاری به اون نداره. نماز شب خودش عنوان جداگانه داره، نماز شب یعنی به این نیت که من الان میخوام نماز شب رو بخونم این کار دارم انجام، اون میشه یه عمل مستقل جداگانه که ثواب خاصی هم براش در نظر گرفته شده.
عرض کنم که آقای کرامتی از تهران گفتن آیا تکدیگری و گدایی کردن حرام است و پولی که از این طریق به دست می آید حرام است؟
بعضی از فقها اصلا از قدیم این بحثشون هست، تو احکام هست، توی فقه ما اومده، بعضی از فقها از قدیم قائل بودن و فتوا داشتن به این که تکدیگری حرامه. تکدیگری معناش این است که دست گدایی دراز کردن، به اصطلاح عرض می شود که سوال به کف، اصطلاحا تو فقه میگن سوال به کف، یعنی دست دراز بکن اینجوری دست گدایی، اینو بعضیا حرام دانستن. الان فقهای ما مطلق نمیگن حرامه، با بعضی قیود میگن حرامه. ببینید کسی است که وضع مالیش خوبه، نیاز نداره، ولی معذالک میره تکدیگری میکنه، یا کسی است که اینو حرفه خودش قرار داده و ترویج تکدیگری. ببینید ترویج تکدیگری خیلی خودش تو جامعه بده، اینو ما باید جلوش بگیریم. بله ما باید به فقرا کمک بکنیم، ولی به این معنا که بیان علنن و به صورت حرفه‌ای عرض می شود که نمیدونم یه جایی رو برای خود سرقفلی هم داره،
بله چهارراه و اینا،
بله سر چهارراه اینا، اینا چهره شهر دینی و شهر اسلامی رو خراب میکنه. به همین جهت به اصطلاح ما میگیم عنوان ثانوی، ممکنه عنوان اولی چیزی نباشه، حالا اومده فرض رو فرمایید که به کسی گفته آقا من احتیاج دارم بسیار، ولی عنوان ثانویش ممکن است که داریم چنین چیزی، تو استفتاءات داریم. بله به عنوان ثانوی ممکنه بعضی از این موارد حرام هم باشه واقعا، که نیازم نداره و میاد چهره شهر رو و جامعه اسلامی رو به این صورت خراب میکنه، یعنی گدامنشی. گدامنشی اصلا در قاموس مسلمان نیست، میگه که اگر شما داریم تو روایات، اگر شما سر سفره چیزی خواستی، میگه شیعه ما کسی است که سر سفره اگر چیزی خواست به دیگری نمیگه اینو به من بده، تو روایات داریم. به نظرم اگر اشتباه نکنم تو وسایل شیعه مرحوم شیخ الراملی هست، یعنی شیعه رو اینجوری تربیت کردن. خودت بردار، یعنی سوال نکن. سوال به معنای خواستن ها،
درخواسته.
بله، درخواست نکن، بزرگ منش باش، آقا منش باش. رو این جهت اگرم حرام نشه مذمت شده.
حالا استاد بعضی مثلا، حالا جدا از موضوع تکت دیگری که گدایی میکنن، دست دراز میکنن، مردم رو گول هم میزنن. مثلا طرف عیبی در جسمش نیست اما یه جوری میاد رفتار میکنه،
هم پولی که میگیره،
یا اینکه مثلا یه نسخه الکی رو گذاشته.
بله همینطوره. بله
این چی؟
بله چرا؟ به خاطر اینکه شما اگر پول به اون دادی، بر این اساس دادی که این آدم معلولیه مثلا. یا این نسخه گذاشته، مثلا این دارو میخواد، دارو هم گرونه اینه. خب شما اگر میدونستی که این دارو نمیخواد که پول نمیدادی که. شما اگر میدونستی معلول نیست پول نمیدادی که. این فریبه، این تدلیسه. این پولی که اون میگیره مورد رضایت شما نیست و اشکال داره.
پس اصولا کمک کردن به این افرادی که حالا پشت چراغ قرمز یا بعضی حالا زمان قدیم میومدن در خونه ها رو میزدن، الان بله. کمتر هست این موضوع، ولی بله. بالاخره سر چهار راه هست، گاهی میان با اصرار هم روی شیشه میزنن.
کمک کردن به اینها از یک جهتی واقعا دچار اشکاله، یعنی از نظر شریع، و اون این است که ترویج میشه این فرهنگ. ما نباید این فرهنگ رو ترویج بکنیم. یعنی دیدیم هر کسی دست دراز کرد، دم ماشین اومده، اینم دستمال میکشه به شیشه شما، اون یکی اومده، اون یکی اومده. خب اینا وقتی ترویج شد هی زیاد میشه به جای اینکه کم بشه. یعنی ما به جای اینکه جلو این رو بگیریم، این فرهنگ رو از بین ببریم، داریم ترویجش میکنیم. به عبارت دیگر داریم گدا پروری میکنیم. از این جهت ما نباید این کار بکنیم. شما میخواد کمک بکنید، نداره. صدقه اول صبح 70 بلا رو از شما دور میکنه. منتها صدقه اول صبح این است که شما به فقیر کمک بکنید، عیب نداره. تو صندوق صدقات بریزید، یا فقیر سراغ دارید، خودتون پولو جمع بکنید، به فقیر خاص خودتون بدید. چه لزومی داره که به اینها بدید؟
حالا شاید این سوالی که میپرسم از این موضوع جدا باشه، اما بالاخره عزیزانی که تهرانی هستن یا بالاخره رفت آمد دارن تهران، میدونن که یه سری چیزایی که خیلی تو تهران رواج مثلا زیاد داره. مثلا طرف یه دونه نه یا فلوت برداشته سر خیابون، سر چهار راه میزنه و از این راه مثلا
کاتبی میکنه.
آره هم، ولی با زدن یه فلوده، کار خاصی دیگه نمیکنه. یا نمیدونم یه ویالو برداشته، یا چیزای دیگه برداشته، نمیدونم، یا یه تنپک برداشته میزنه، یه جوری این شکلیه، چی میکنه؟ از مردم پول میگیره. اینا چی؟ اینا شغل اصلا حساب میشه؟
اگر واقعا پول، خب البته مردم همه اینجوری نیست که پول رو بدن به عنوان اینکه این مثلا این کار رو در انجام میده. این اگر شاید این کارم نمیکرد میگفتم فقیره بهش میدادن. اگر به عنوان فقر میدن اشکال نداره، ولی اگر به این عنوان میدن که این شخص داره این کار رو میکنه، ما مثلا شاباش تو عروسیه، یه وقت شاباش رو به عنوان هدیه میخوان بدن، ولی یه وقت نه، میگن چون این رقصیده مرسومه که حالا ما یه چیزی بدیم. اگه اینجوری باشه نه، نباید این رو بدن، نه این پول رو بدن، نه اون میتونه این پول رو بگیره. اینجا هم همینطوره. اگر واقعا به عنوان اینکه این داره میگم ویالون میزنه، ساز میزنه، موسیقی داره میزنه، خیر، موسیقی حرام. و اگه به این عنوان پولو بهش بدن که نه ما میتونیم پولو به این عنوان بدیم، نه اون هم میتونیم پولو به این عنوان بگیره، شکست به حرام.
خب حالا این سوال یه خود شاخه‌های مختلفی داشت، به خاطر اینکه واقعا دامنگیر جامعه ما هست و بعضی شغل‌های کاذب و درآمدهای کلانی هم دارن. یعنی برخی از اینها رو رفتن جستجو کردن، توتوشو درآوردن. همین آدمایی که خیلی ساده میان پشت چراغ قرمز یه ظرف اسفندی برمی‌دارن، نمیدونم یا دست گدایی دراز میکنن اینها، یا مثلا شیشه رو پاک میکنن به زور و یه چیزی میگیرن، وقتی توتوشو در میاد، یا این یه باندی هستن، مثلا یه کسی هستن که اینها رو مدیریت میکنن، یه مبلغ کمی به اینها میدن اما اصل پول رو کسای دیگه میبرن، یا بعضیشون خودشون آدمای پولدار سرمایه‌داری هستن که خلاصه حساب و کتاب دارن و بساط دارن، مثلا این شکلی پول جمع میکنن.
حالا ایام شادی این بد نیست، کارتخونم دارن.
آره بله. جدیدن آره.
بله 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 واقعا. حالا من در قم ندیدم، ولی تهران چرا کارتخونم داره. حالا شما اگه پول مثلا میگیم پول خود ندارم، میگه اشکالی نداره، کارت بکشید با کارتخون داری.
خب دیگه سبک جدید پیشرفته گداییه. عرض کنم که ولی خب واقعا به اینها نمیشه گفت سائل، نمیشه گفت فقیر.
نه خیلی، نه خیلی،
اون چیزی که در روایات اومده اینها به ما توصیه شده
درست.
عرض شود که میگن که آقای رحیم‌پور از تبریز، یکی از دوستان میگفت وقتی در آخرین لحظه های سحر و نزدیک به اذان صبح از خواب بیدار شویم و فرصت چند رکعت نماز داریم، نافله صبح را بخوانیم اولویت دارد بر دو نماز وتر و شفع. آیا این مطلب درست است؟ توضیح دهید. البته هنوز اذان صبح رو نگفتن، نمیدونم نافله صبح معنا داره اصلا؟
نه، نافله صبح که بعد از اذان صبحه. اگر مقداری از نماز شبتون به بعد از اذان صبح بیفته هیچ اشکال نداره، مخصوصا اینکه اون 3 رکعت رو بخونید، یعنی 2 رکعت شف 1 رکعت وتر. حتی اگر اون 2 رکعت هم نخونید، همون 1 رکعت وتر هم بخونید، اونم باز مقدمه بر نافله نماز صبح. بعدش هم نافله نماز صبح بخونید، بعدم نماز صبحتون رو بخونید.
خب اینها از این نکته. آقای حسینی از بوشهر، آقای حسینی از اون پیام فرستادن، گفتن در مغازه هایی که در کشورهای اسلامی وجود دارد گاهی آدامس ها و شکلات هایی به فروش می رود که گفته می شود از روغن خوک یا حیواناتی است که در دیار کفر ذبح می شوند و یا ممکن است در آنها از شراب استفاده شده باشد. حکم اینها چیست و آیا موارد این گونه را باید فحص کرد و یا اینکه نیازی به جستجو نیست؟
جستجو نمیخواد، فحص نمیخواد. این یه نکته. یه نکته می که اینشون میفرمان که گفته می شود. خب گفته می شود که اطمینان نیست. اون ملاک اطمینان ماست. اگر شما اطمینان دارید، مثلا چه جور اطمینان دارید؟ همون شرکتی که تولید کرده اومده مواد به کار رفته در این عرض می شود که کالا رو نوشته، خودش نوشته مثلا روغن خوک، فرض بفرمایید. بعضی شکلات هاشون هست دیگه، بعضی شکلات ها، بعضی کیک های خارجی اساسا نوشته آوردن برای ما نشون دادن، بعد دیدم نوشته که این مثلا چند درصد از اینه. خب این دیگه خودشون وقتی اظهار میکنن اقرار العقلاء علی انفسهم جایی، خودش داره میگه دیگه، من میتونم بگم نه، خود تولید کننده داره میگه. خب اطمینان میاره، اطمینان که باشه دیگه نمیتونید شما استفاده بکنید. ولی نه، چیزی ننوشته، اطمینانی هم من ندارم، ولی میگن، آدم میشنوه، میشنوه که مثلا فرض بفرمایید این شکلات ها، مثلا این شیرینی، این کیک، این کالا که خوراکیه، فرض کنید از روغن خوش یا از چیز دیگه‌ای که حرام است در اون استفاده شده، این مقدار که اطمینان نمیاره اشکال نداره، میتونه استفاده کنه.
بعد مثلا بعضی از همین شکلات ها روش الکل، درصد الکل نوشته، ولی درصد خیلی کمه، اونا میشه.
حالا اینو من عرض میکنم، اینو جدا اونم عرض بکنم که عرض گفتم که عیب نداره. یه وقت هست که کسی میخواد احتیاط بکنه، خوبه خوبه، اینا ما توصیه میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در هر صورت شبهه داره، یعنی شما دغدغه رو دارید، این شبهه رو دارید که نکنه اینجوری، اب نداره، لزومی نداره که حتما واجبه که آدم بخوره، مگه هر چیزی رو نه نمیخوره، این خوبه، این مال این. اما مسئله الکل فرق میکنه با روغن خوک و امثال اینها. چرا؟ به خاطر اینکه اونا معلومه که حتما حرامه دیگه، اجزای خوک حرامه. اما الکل ما دو نوع داریم، یه نوعش رو همه پاک میدونن، همه پاک میدونن، الکل به اصطلاح صنعتی، چون حالا اسم علمیش هم اتانول متانوله،
بله.
اسم عرفیش میگن الکل صنعتی، الکل طبی. الکل طبی رو بعضی از فقها، البته الان از فقهای فعلی خیلی کم به ندرت، ولی خب سابقا مثل حضرت امام میفرمودن الکل طبی نجسه. رهبری میفرمان اگر بدانید که از ماده مایع مسکننده گرفته شده نجسه، اگر ندانید اشکال نداره. بنابراین ما که نمیدونیم مثلا این الکلی که در این به کار رفته در صنایع غذایی الکل چی هست؟ الکل طبی معمولا که اونجا به کار نمیبرن که، الکل طبی یا صنعتی، چون نمیدونیم اونجا باز میگیم اشکال نداره، مانعی نداره، وقتا مستهلک میشه. البته اگر نجس باشه الکل، یک ذرهش هم درش به کار رفته باشد، اینجوری اون نمیشه. ولی نه، یه وقت شما میگید الکل نجس نیست، ولی خوردنش مثل خاک، خاک نجس نیست، پاکه، ولی خوردنش حرامه، درسته؟ وقت اونجا اگر درصدش کم باشه مستهلک شده اشکال نداره.
حالا توی سوال ایشون یه نکته هم اومده، مثلا آدامس هایی که گاهی استفاده میشه، مثلا حتی گاهی در تبلیغاتشون هم هست، نشاط آور هست.
بله،
آدامس رو میده و نشاط آوره. بعد اینا از ماده مثلا شراب و یا نمیدونم مسکننده و اینها
اگر اطمینان واقعا همین، اگر اطمینان داره، اون دیگه بحث الکل نیست، اون بالاتر از این حرفه. اگر اطمینان داره از مواد مایع که مست کننده هست، اینو توش آوردن استفاده کردن، وقتی اون نجس بوده، نجس بود آوردن توی این استفاده کردن، وقتی دیگه نمیشه استفاده کرد.
اینم باز همون اطمینانه باید باشه.
بله بله بله، اگه شک داشته باشه نیاز به فحص هم نداره.
بعد اینجا هم جستجو
نمیخواد.
نمیخواد
کلا این جور موارد نیاز به جستجو نداره.
ولی در مجموع توصیه از سالی اینه که آدم احتیاط
بکنه، شبهه داره احتیاط بکنه نخوره. میگم عرض کردم که آیه نازل نشده حتما بخور، که نگفتن حتما بخور که میتونی نخوری، خب نخور.
آره دیگه. گفتن که آقای هاشمی از تهران، سوالم اینه که اگر انسان جنوب شود آیا تمام لباس‌های بدنش نجس می‌شود؟ اگه انسان جنوب عرق کند آیا لباس های آن نجس است یا خیر؟
خیر. شخصی که جنوب میشه، مخصوصا شخصی که در خواب محتلم میشه،
بله،
که خب اون مایه نجس مقداری بخشی از لباس رو نجس میکنه، همون بخش از لباس نجسه که اون مایه بهش رسیده. دیگه فرض بفرمایید آستینش دیگه نمیدونم بالا نمیدونم، یا فرض بفرمایید که پایین لباس
جای دیگه لباس
کنه، نه اینا نجس نیست. حتی اگر عرق بکنه، عرق هم که بکنه ربطی به اون محل نجس شده نداره.
اون عرق چی؟ اون عرق پاکه.
عرق اگر در محل همون نجاست باشه که با اون نجاست تماس داره، خب بله نجس. ولی عرق نه. فرض بفرمایید که مثال میزنم، گرم تابستان هوا اینجوریه، فرض بفرمایید که زیر بغلهاش عرق کرده، معمولا نه این چه ربطی داره؟ این پاکه. لباس هم پاکه، بدن هم پاکه، هیچ فرقی هم نمیکنه، لباس و بدن هر دوش پاکه. فقط همون موضع از بدن و همون موضع از لباسش نجس هست.
تو یه بحثی در احکام هست که حالا برخی از مراجع اون رو جزء نجاسات میدونن، عرق جنوب از حرام، یعنی کسی از حرام جنوب شده و عرق کرده بدنش، اون چی؟
اون فرق میکنه با این. خدایی نکرده اگر کسی عمل نامشروع انجام داده، از راه نامشروعی جنوب شده و عرق کرده، این عرق رو هم میگن مانع از نمازه. یعنی حتی اگر بره با آب گرم غسل بکنه، با آب گرم غسل میکنه و این عرق همچنان باقی میمونه، و الا اگه با مثلا با آب ولرم یا با آب سرد غسل بکنه، عرق از بین میره، عرق خوش میشه. خب اون نه، اون غسل که کرد میره نمازش هم میخونه. ولی شخصی که عرق جنوب از حرام داره، این حتی فرض کن آب گیرش نیومده، تیمم کرده ولی عرق رو داره، این نماز نمیتونه بخونه.
یعنی اون عرق نجس نیست؟
نه 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 نه، فتوای به نجاست الان نداریم میان آیون فقها، فتوا داریم به اینکه این مانع نماز.
حالا خدای نکرده کسی مثلا از راه خودارضایی این کار رو انجام داده و عرق کرده، اونم همین حکم داره،
اونم میشه عرق جنوب از حرام، چون از راه حرام جنوب شده.
درست، بسیار حرام. خب خیلی ممنون و متشکر هستم عزیزان خوب بیننده همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، ما راه های مختلف برای ارتباط با شما داریم که یکی از اون راه ها تلفن هست، یعنی شما میتونید تماس بگیرید، سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و ما هم با افتخار جوابگو هستیم. آقا امید از سرپل زهاب پشت خط هستن. آقا امید سلام.
سلام آقای اسماعیلی،
حال شما خوبه؟
خسته نباشید،
متشکر، در خدمتیم، بفرمایید.
آقا جناب اسماعیلی سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید، قربان شما.
اوضاعتون انشالله خوبه که سر پل زهاب؟
خوبیم والا الحمدلله، ممنون
خدا رو شکر.
بعد یه سوالی داشتم آقا جناب اسماعیلی، اگر بعضی موقع سوالایی میپرسیم اگر ربطی هم به برنامه نداشته باشه، ما دوستای شما جواب بدید.
خب خواهش میکنم. البته حالا ببینید آقا امید، ما در شبکه جهانی ولایت تقسیم بندی در واقع شده دیگه، یعنی برای هر موضوعی یک برنامه هست، مباحث خانواده رو یه عزیزی میاد، مباحث اعتقاد رو یک عزیزی، مباحث شبهاتی رو عزیزان دیگه هستن، مباحث احکام رو جناب استاد وحیدپور پاسخ میدن. حالا اگر که سوالتون احکامی باشه بهتره.
خب الان ما یه سوالی از حاج آقا داریم، اینه که ما تصمیم گرفتیم مهریه خانم رو تقدیم کنیم بهش، بعد روزی که ما ازدواج کردیم سکه دانه یه تومن بوده، الان ما تا حالا 2 تومن از مهریه‌مو دادم به خانومم، الان خانومم میگه نه، الان طبق سکه الان که 4 تومنه. من گفتم از حاج آقا وحیدپور بپرسم ببینم چجوری الان وضعیت باید چجوری باشه.
تعداد، یعنی تعداد سکه ها بالاست آقا امید، چجوریه؟
14 سکه، ولی خب ما تا حالا 2 تومن از قسطی دارم تو زندگی بهش میدم، میگه نه، مثلا اگر شما شیعه هستید
کنید آه، همسرتون اهل سنت هن؟
نه
شیعه. آه خب، حالا باز خوب آقا امید، شما 14 تا سکه خیلی زیاد نیست، بعضی ها که عددهای آقا
60 میلیون 45 میلیون.
حالا به همین مدار. خب چشم، انشاءالله استاد جواب میده. ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون. اصلا سوال شما کاملا سوال احکام، سوال شرعی هست و متناسب همین برنامه. خب بازم تلفن باشه. آقای معرفتی از ارومیه هم تلفنشون رو جواب بدیم. آقای معرفتی از ارومیه سلام به شما.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید آقای معرفتی.
از ارومیه زنگ می‌زنم.
بله عزیز، بفرمایید.
احوال شما خوبین؟
الحمدلله.
شما خوبین؟
الحمدلله. الحمدلله.
تشکر می‌کنم از لطف شما، برنامه شما. می‌خواستم بپرسم ببینم این نماز امام زمان صلوات الله قبل از اذان صبح خونده بشه خوبه یا قبل از اذان صبح؟
درست، بسیار خوب. چشم آقای معرفتی، حتما جواب میدیم. منتظر باشید از طریق تلویزیون شبکه جهانی ولایت رو دنبال بفرمایید تا سوالتون رو پاسخش رو دریافت بکنید. خدا نگهدار. خب استاد، سوال اول آقا امید از سرپل ذهاب در مورد مهریه. مهریهشون سکه بوده در واقع، حالا چجوری باید؟
سوال خیلی سوال مهمیه. ببینید مهریه ها دو جوره، قدیم اینجوری نبوده، امروزه دو جوره. قدیم مهریه ها معمولا کالا بود، جنس بود، زمین بود، مثلا باغ بود فرض بفرمایید. الان هم اینجوری هست، هنوز بعضی جاها زمین، باغ، سکه. سکه پول نیست، سکه یک جنس خاصه، کالای خاصه. مورد دوم این است که پول مهر میکنن. اتفاقا الان فکر میکنم خیلی کم شده چنین چیزی که پول رو بخوان مهر بکنن، چون میگن پول به خاطر تورم ارزشش میاد پایین، بعد که این داماد میخواد پول رو به خانومش بده به عنوان مهر، کلا سر این خانومه میره. لذا میگن که کالا باشه بهتره. خب وقتی اینجوری شد، شوهر اون کالا رو مدیونه، پول مدیون نیست. حالا میخواد قیمت اون بالا بره، بدشانسیشه، ممکنه قیمت بیاد اتفاقا بیاد پایین. یعنی داماد وقتی که مهر میکرده سکه رو برای این خانومش، مثلا فرض کن قیمتش چقدر بوده، الان که میخواد سکه رو بده، خوش شانسی براش اومده، خلاصه قیمت اومده پایین. حالا پیش نمیاد ولی فرضه. در هر صورت خانم اصلا پول طلب نداره که بهش بگه شما مثلا 3 میلیون بده برای هر سکه، یا 4 میلیون بده. آقای داماد الان 14 تا سکه بدهکاره. این 14 تا سکه رو وقتی میخواد به خانمش بده، سکه بگیره بده. حالا میخواد سکه ارزون، اصلا که سکه بهش بخشید، خانم کار به این کارا نداره که، سکه رو بهش بخشید، اینم سکه دارد میره به خانمش میده. اصلا پول اینجا ملاک نیست، مگر اینکه توافق کنن طرفین، خانمش بگه که خیلی خوب نداره، اگه سختته پول به من بده، اون وقت پول که
مثلا به قیمت ارزونی ها بده،
حالا هرچی، اون دیگه توافقه، شما به قیمت ارزونی بده یا نه. ولی اگرم به پول بخواد باشه، اون خانم میتونه بگه که به پول فعلی، الان به قیمت فعلی سکه، الان چند تو بازار قیمت سکه، همونو به من بده،
پولشو بده. ولی در مجموع معیار همون سکه،
معیار همون جنس، همون کالا، همون سکه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا ما قبل از اینکه پاسخ سوالای معرفتی رو بدیم، یه عزیز پشت خط هستن، آقای قربانی از شیراز، بذارید سوال ایشون رو دریافت بکنیم، بعد ان شاءالله اون سوال رو هم جواب. آقای قربانی سلام، شما
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید.
خواهش کنم، من قبلا مقدر آقای امام خمینی بودم.
بله.
بعد از فوت ایشون مقلد آقای حضرت آیت الله مکارم شدم. پس از مدتی فهمیدم که میتونم باز به امام بمونم، برگشتم. آیا کار من درست بوده یا نه؟ باز برگشتم به امام. حالا نه. برای خمس باید پیش چی کسی برم؟ ممنون میشم.
بسیار چشم آقای قربانی، حتما سوال شما رو جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. اجازه بدید که ما پاسخ این سوالها رو بدیم، بعد بریم اتاق فرمان که خیلی مخاطبین ما فاصله بین سوال و جوابشون نیفته. آقای معرفتی استاد از ارومیه در مورد نماز امام زمان گفتن زمانش قبل از اذان صبح باشه یا قبل از اذان ظهر، کی بهتره بخونیم؟
ببینید دو سه جور نماز امام زمان تو مفاتیح آمده، اینو من تقاضا میکنم مراجعه کنم به مفاتیح. بعضی از زمان خاص داره، بعضی زمان خاص نداره. این که مطلق انسان نماز استغاثه به حضرت ولی عصر بخونه، مطلق زمان خاص نداره. میخواد قبل از نماز ظهر بخونه، میخواد قبل از نمیدونم نماز صبح بخونه، میخواد شب بخونه، روز باشه، این فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی بعضی از انواع نماز هست که مربوط به حضرت ولی عصر، که حالا مال مکان خاصه مثل جمکران،
بله،
یا مال زمان خاصه مثل مثلا شبهای جمعه، اون زمان خاص داره. بنابراین شما می توانید قبل از نماز صبح یا قبل از نماز ظهر یا هر وقتی از ساعات شبانه روز نماز استغاثه به حضرت ولی عصر رو بخونید. این نماز قیدی از نظر ساعت خاص نداره، هیچ فرقی هم نمیکنه.
درست. آقای قربانی هم از شیراز، قبلا مقلد حضرت امام بودن، حالا الانم مجلس تقلیدشون از دکتر مکارم شیرازی، بعد گفتن که حالا تحقیق کردن و اینها دوباره برگشتن به امام، این درسته؟
خب ببینید ایشون وقتی که مقلد از امام بودن و بعدش عدول کردن به حضرت آیت الله مکارم، اگر واقعا بر اساس تحقیقی که کردن امام را همچنان اعلم میدونند از زنده ها، خب ایشون باید باقی باشن بر فتاوای حضرت امام باقی. بله، این که رجوع کردن بعد از آیت الله مکارم معناش این است که
یک مرجع حی در
بله بله این معناش این است که بعد از رحلت از امام تو مسئله تقلید رجوع بکنه به زنده، بعد ببینه وظیفش چیه. وظیفشون این است که حضرت آیت الله مکارم میفرمان اگر که اون مجتهدی که از دنیا رفته اعلم است باید بر او باقی باشه.
لازمه واجب.
بله اینجا واجب باقی. اب نداره ایشون الان همینطور که برگشتن به فتوای امام درسته، این روشنه. منتها مسئله خمس رو من توضیح بدم. بله. در مسئله خمس دو چیز آیه اسماعیلی مطرحه، یکی احکام خمس، یکی اینکه به چه کسی خمس را بدهیمه. ایشون چون الان باقی بر تقلید از امام هستن، احکام خمس را از امام تقلید بکنن. مثلا من مثال میزنم، الان کسی هدیه‌ای به ایشون میده، هدیه‌ای به ایشون میده، ایشون الان بر اساس فتوای امام عمل بکنه یا بر اساس فتوای مثلا از آیت الله مکارم؟
که با هم متفاوت هم هست.
متفاوته. از امام میگه هدیه خمس نداره، هست آیت الله مکارم میفرمان نه بنابر احتیاط واجب خمس داره، درست شد؟ خب ایشون الان چون باقی بر تقلید امام هستن که گفتیم من باید باشن، خب چیکار میکنه در اینجا؟ میگه خمس نمیده، خمس نداره، هدیه خمس نداره. یه مسئله. اما مسئله دوم این است که حالا یه جاهایی که مثلا کسب کرده،
من حساب کتاب کرد، خمس باید بده،
میخواد خمس بده، این رو ایشون مورد سوال قرار بده، احکامشو از امام بگیره بر اساس فتوای امام، ولی پرداختش که من میگه معنا نداره دیگه، پرداختش هم داره به امام، امام که نیستش که، مشت دیگه از دنیا رفته، پرداخت وجوهات، پرداخت خمس یعنی سهم سادات، سهم امام، این باید به مشتهد زنده باشه. اینو شما باید برید به مشتهد زنده، بله اینو شما برید با آیت الله مکارم خمستون رو تحویل بدید، این دیگه ربطی به احکام خمس نداره.
درست. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما، تشکر از لطف و عنایت و مرحمت شما. تقریبا ما هولوش 20 خورده از برنامه‌مون باقی مونده دقیقه، و باز هم با افتخار در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما در برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی بلایت. یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم، تمام قد در خدمتتون خواهیم.
برای خلق تو باید سند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت، از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر ما روایت داریم در فضیلت صلوات که خیلی خیلی ثواب داره دیگه، مخصوصا این روزها و این شبها که دیگه بهار صلوات هست، روایت زیاد این ذکر نورانی و با فضیلت رو بر زبانمون جاری کنیم. و پیامبر گرامی اسلام فرمودن که نزدیکترین امت من در روز قیامت به من کسی است که در دنیا بر من و بر آل من زیاد صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب این برنامه زنده زمزم احکام هست که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و هدف ما در این برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما هست از راه‌های مختلفی که برای شما در طول برنامه زیرنویس میشه. سوال پیامی استاد پرسیدن که آیا زن هنگام دعا کردن باید حجاب داشته باشد؟
نه، نیازی نیست. قرآن خوندن، دعا کردن، دعای کامل میخواد بخونه تو خونه شون، مرد نامحرمی هم نیست یا اصلا مرد نیست یا مثلا پسرشه، برادرشه، شوهرشه، دعای کامل یا میخواد قرآن بخونه، نیازی به حجاب نداره. نماز است که اگر مرد نامحرمی هم نباشه این خانم باید پوشیده باشه بدنش. شرط صحیح بودن نماز پوششه، یعنی باید سر، گردن اینا پوشیده باشه، حالا دست و صورت لزومی نداره بپوشونه، ولی برای دعا و قرآن هیچ نیازی به حجاب نیست در جایی که مرد نامحرمی حضور نداره.
حالا بعضی مثلا میپرسن که میخوایم قرآن بخونیم، میخوایم دعا بخونیم، در حال دراز کشیده یا پاهامون دراز هست یا مثلا خوابیده، اینا اشکال داره؟
اشکال نداره، ولی ادب، ببینید ما یه سری آداب داریم برای قرآن، مثلا با وضو اگر وضو نداشت اشکال داره؟ نه، ولی با وضو باشه ادبه، آداب جمع ادبه. خب اگر رو به قبله باشه خوبه، حالا پشت به قبله باشه اشکال داره؟ مثلا توی فرض مثال میزنم، توی مغازش بعضی هستن مشتری نداره، یه قرآن گشته جلوش، هر وقتی مشتری نی یه چند آیه قرآن میخونه، حالا اصلا جوریه صندلیش که نمیتونه رو به قبله کنه، اصلا پشت به هر اون شده که مشتری میشه نمیتونه، اب نداره، اشکال نداره، ولی اینا جزء آدابه. بخوابد بخونه اشکال نداره. شما وقتی شب در رخت خواب قرار میگیرید دعا نمیخونید؟
قصدش اصلا توهین و اینا مثلا نیست؟
آره. اصلا توهین هم نیست، اهانت هم نیست، اینا رو عرف اهانت نمیدونه، اشکالی هم نداره.
بسیار عالی. خواهر بزرگواری گفتن که چند روز به بچه شیر بدهیم محرم میشه، همون بحث رضا و اینها.
اگر بچه قبل از 2 سالگی سنش باشه که شیرخواره باشه، 3 جور ملاک داریم ما برای اینکه محرمیت حاصل بشه.
یعنی یه خانومی به یه بچه شیر بده؟
یه خانومی به یه بچه شیر بده. ملاک اولش این است که زمان نداره، سقف زمانی نداره، به اندازه‌ای به او شیر بدهد که استخوان این بچه از این شیر محکم بشه. و این طبیعتا باید خیلی باشه دیگه، مدت زیادی باید باشه، گاهی نه مدت کمه. اگر مدت بخواد کم باشه به این نحوی که عرض میکنم که زمان خاص داره، یا 15 مرتبه به این بچه شیر بده، 15 مرتبه شیر کامل
پشت سر هم باید باشه یا نه؟
نه این نیاز نیست پشت سر هم باشه، شیر کامل 15 مرتبه
بده، سیر بشه بچه،
سیر بشه این بچه، سیر بشه، بر نگردونه شیر رو. یا اینکه نه 15 مرتبه که به قول شما پشت سر هم باشه لازم نیست، ولی 24 ساعت پشت سر هم، یعنی 24 ساعت یک شبانه روز این بچه از این خانم شیر بخوره، بدون اینکه در این 24 ساعت مثلا فرض بفرمایید که آب قند بهش بدن، مثلا میگم
شیر از شیر این چیز دیگه
چیز دیگه ندن، شیر خشک نه، نه هیچی غیر از شیر هیچی به اون ندن، هنگامی که او گرسنه میشود حتما شیر رو بهش بدن و او رو سیرش بکنن، هر دفعه‌ای که نیاز داشته باشه تو این 24 ساعت به او شیر بدن، با این قید و قیدی که گفتیم محرم میشه.
بعد نکته بعدی این که باید حتما از اون سینه مثلا
بله.
اون مادر
بله شرایط داره دیگه، بله بله
یا بریزن توی شیشه بخوره؟
نه توی شیشه فایده نداره، اینا همه شرایط، ولی اینا رو مراجعه کنم به رساله، همه رساله ها داره.
خب تلفن داریم، علی آقا از ملایر پشت خط هستن، ببینیم که سوال تلفنیشون چی هست. علی آقا سلام به شما.
سلام خدمت شما و استاد بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
آج آقا من 3 تا سوال دارم. بله. خانومم هم 1 سوال داره.
بله.
سوال اول بنده این هستش که آیا نماز رو میشه نذر کرد؟ یعنی میشه نذر کرد نماز خوند یا حتما باید گاو و گوسفند و پول و اینجور چیزا باشه؟ سوال دوم هم این هستش که چرا فقط به آقای حضرت امام میگن امام؟ آیا به آقای بروجردی هم میشه گفت امام بروجردی یا به عالم دیگه ای؟ این میخواستم چجوری هست. سوم این که من یک جایی حدیث دیدم نوشته بود از امام جعفر صادق، کسی که شطرنج بازی میکنه از ما نیست، آیا این حدیث صحیحه؟ آیا شطرنج بازی کردن حرامه یا خیر؟ سوال خانومم این هستش که آیا بچه ای رو که از بهزیستی یا پرورشگاه ما بیاریم بدونی که شیر بهش بدیم و از طفولیت بزرگش کنیم، این چجوری میشه که به ما رابطهش محرم باشه.
بعد بچه پسر یا دختر؟
فرق نمیکنه، پسر باشه.
آخه خب با هم فرق میکنه، احکامش با هم فرق میکنه.
آه پسر میخوام بیاریم، گفتم ببینم چجوری باید بشه که این بچه به ما محرم شه.
خب همین دیگه، میگم چون احکامش فرق میکنه و خیلی هم تفاوتش جدیه، منظور پسر یا دختر؟
پسره،
یعنی بچه
پسره.
پسر.
بله.
بسیار خوب. خیلی متشکرم.
متشکرم.
منتظر باشید. در خدمتتون هستیم انشالله استاد، پاسخگو هستن. حاجی وحیدپور، مثلا میشه نذر کرد که آدم مثلا بگه آقا نماز مستحبی میخونم، نماز شبم یک سال میخونم اگه حاجتمو گرفت.
اشکالی نداره. لزوم نداره همیشه نذر خزینه دار باشه. حتما یه نذری باشه که یه چیز بخوام از جیبمون بدیم، به قول ایشون نذر بکنه گوسفند روز نمیدونم تا سو عاشورا نذر بکنه. نه لزوم نداره. نه خیر، میتونید نذر بکنید کارهای عبادی را، مثلا خوندن قرآن، خوندن نماز، گرفتن
مستحبات.
بله مستحبات. بله.
منظور نماز واجبه که نمیشه.
اون اثری نداره آخه.
مثلا نذر بکنه من نماز
اون که واجب هست دیگه. نماز واجب که واجبه. حالا نذرم که کردید اونم مب نداره ها. چرا میتونه نذر
باطل نیست؟
نخه نه 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 نخه
من نذر بکنم نماز ظهرمو بخونم
هیچ اشکال نداره. متعلق نذر شما باید از نظر شرعی یا عقلی یا عرفی رجحان داشته باشه، یعنی اسم مطلوبی باشه.
خب خودش واجب هست اصلا.
باشه، اثرش این است که ببینید شما نماز ظهر هست و اگر نخوندید فقط گناه کردید، ولی اگر نذر کردید نخوندید هم گناه کردید هم کفاره داره.
یعنی میشه اینجوری نذر
کرد اثرش کفاره. ولی معمولا کسی این کارو نمیکنه. مثلا نماز شب رو نذر میکنه، نماز مستحبی، مثلا غسل جمعه، خوندن قرآن، مستحباته. ولی هیچ اشکالی هم نداره. وقت اگر نذر کرد واجب میشه، اینا بدانن. حالا اینجا نکات مهمی هم هست.
بله.
نذر یعنی چی اصلا؟ نذر این نیست که شما نیت بکنید. نذر این نیستش که شما یه جمله دلخواه خودتون به زبان بگید. بگید ان شاءالله من نماز میخونم. نه. نذر این است که جمله خاص به کار
بیاد. شرعی بشه.
شرعی باشه که اثر داشته باشه. اون جمله خاص این است که برای خداست. بر عهده من که مثلا من فرض بفرمایید یک ماه مرتب نماز شب بخونم یا مثلا 40 جمعه غسل جمعه بکنم با این سیره، و حتما برش واجب میشه که این کارو بکنه.
حالا تون بحث نماز که داشتیم با هم صحبت میکردیم، مثلا میشه نذر کرد که من نذر میکنم که اگر حاجتم رو گرفتم نمازم اول وقت بخونم.
بله حتما.
این خیلی خوبه.
بله.
مثلا
بله و باید اول وقت بخونه.
میشه دیگه واجب. بله. اول وقت،
چون اول وقت خوندن
یا جماعت، مثلا
یا جماعت بخونه مسجد، مثلا مسجد برم، چون اول وقت خوندن، جماعت خوندن، مسجد رفتن، اینا تمام کارهایی که از نظر شرعی واقعا مطلوبه. اون چی که از نظر شرع مقدس مطلوبه، یعنی واقعا دوست داره، یا از نظر عقلی مطلوبه، انسان میتونه نداره.
سوال دومشون گفتن که چرا به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه واژه امام به کار میبرن، مثلا مراجع دیگه اون زمان مثل آیه بروجردی رو امام نمیگفت.
خب ببینید، اولا لفظ امام لفظ عربیه، تو عرب این لفظ زیاد به کار میره. اصلا این لفظ ساخته نشده فقط برای امام معصوم.
بله، امام جماعت.
بله بله، امام جمعه، امام جماعت. برای امام معصوم هم که میگن به این معناست که او پیشواست، از این جهته. امام جماعت به خاطر اینکه جلو بمونم. اصلا امام داریم، امام داریم. امام رو به مکان میگن، مکان جلو. خلف یعنی پشت سر من. الان اینجا میشه امام یعنی جلو. به خاطر اینکه امام جماعت جلو میسته بهش میگن امام. اینه. چون امام جمعه جلو میسته بقیه به او اقتدا میکنن میگن امام. درست شد؟
بله.
خب اگر به معنای لغوی ما بخوایم بگیریم، هر رهبر دینی به معنای لغویش امامه. یعنی چی؟ رهبر دینیه. یعنی چی؟ یعنی ما به او اقتدا میکنیم تو کارها، تو فتوا اینها. منتها مرسوم نیست تو فارسی خودمون به هر کسی بگن امام. مگر کسی که یک کار بارز و ظاهر و آشکاری داشته باشه. امام راه رضوان الله علیه که قیدم که نمیاریم، معمولا میگیم امام، معلومه دیگه.
بله.
مراد ما اینه. امام رضوان الله علیه به خاطر اینکه انقلاب کردن و رهبر بودن، به اصطلاح میگیم رهبر کبیر انقلاب، رهبر بودن، پیشوا بودن، یعنی غیر از اینکه مرجع تقلید بودن، رهبری هم داشتن. به این جهت خب ایشون امام گفته میشه، هیچ اشکالی هم نداره. البته البته مرسوم تو عرب که مثلا امام کاشف الغطا داریم، این رو فقط امام راحل نیست، موارد دیگه. ولی تو فارسی معمولا اینجوری نیست که مثلا مراجع رو تعبیر به امام بکنن. مرحوم آیت الله لزمای بروجردی خب مرجع تقلید بودن، اتفاقا مرجع تقلید مطلق هم بودن در زمان خودشون، تک بودن، همه دنیا مقلد ایشون بودن. ولی خب از نظر سیاسی خب ایشون که انقلاب نکرده، یعنی رهبری سیاسی تو اون زمان نداشتن، لذا لفظ امام برای ایشون به کار نرفته.
یا مثلا در دوره الان بعضی ها در مورد رهبری این واژه رو مثلا به کار
میبرن. رهبرن ایشون، رهبرن. یعنی این نیستش که ما آی داد آی فریاد. آخه یه وقت اینجوری بود بودن که چند تا مگه ما امام داریم؟ 12 تا امام داریم، شما یه امام دیگه هم درست کردین. نه، اینا حرفای کسانی است که اطلاعی ندارن، دقت ندارن. اون امام به یه معنای دیگه است، اون امام یعنی امام معصوم.
مثلا هر کسی هم وقتی اینه که این واژه به کار میره متوجه میشه منظور.
و این امام یعنی رهبری. منتها کلمه عربیه، ما تو فارسی میگیم رهبری، تو فارسی میگیم رهبری، پیشوا. اینه. بله. یعنی کسی که خلاصه به اصطلاح ما میگیم که مدیریت جامعه رو داره دیگه، همه باید حرفش رو گوش بکنن دیگه، مدیره دیگه. بله. مثل پدر خانواده.
درست. بسیار عالی. سوال سومشون گفتن که یک روایت از امام صادق هست، کسی که شطرنج بازیکن از ما نیست، ولی خب الان یک مباحثی در مورد شطرنج مطرح نسبت به.
ببینید این روایت همش درسته، منتها چرا این روایت صادر شده؟ اینجا دو تا نظریه است. یک نظریه این است که چون در اون زمان شطرنج قمار بوده، خب ائمه این روایت فرمودن دیگه، فرموده که کسی که شطرنج بازی بکنه یعنی قمار بازی بکنه، قمار بازی، خب قمار بازی حرامه، از ما نیست. این یه نظریه است. بنابراین اگر به خاطر این بوده که شطرنج از ابزار آلات قمار بوده، خب هر زمانی که شطرنج از وضعیت قمار خارج بشه، وقت دیگه طبیعتاً اشکالی از نظر شرعی نخواهد داشت. این نظر حضرت امام است و بعضی از آقایون فقها. افکار می روایت صحیح، منتها برداشت دومی که از این روایات هست اینه که بعضی از آقایون فقها فرمودن نه، این که فرمودن کسی که شطرنج بازی کنه از ما نیست، نه به خاطر اینکه شطرنج قمار بوده، اصلا شطرنج یکی از کارهای حرامه، مثلا اینکه کسی غیبت بکنه از ما نیست، غیبت حرام، کسی که دروغ بگه از ما نیست، شطرنج هم یک کار حرامه. بنابراین به فتوای اون آقایون شطرنج تا روز قیامت حرام خواهد بود. چرا؟ چون ربطی نداره به اینکه قمار باشد یا نباشد. این دو تا نظریه هست.
و الان هم که حالا اون کسانی که میگن مثلا جایزه، میگن شرط گذاشتن که اگر از آلت قمار
بله
خارج شده باشد، بله، و به عنوان ورزش فکری،
بله، اگر خارج شده باشه، اون دیگه به دست خود مکلف است که واقعا اطمینان. ببینید ما نمیخوایم کلا سر خودمون بذاریم، ما باید جواب خدا رو بدیم. یک کسی میشینه شطرنج بازی میکنه، اولا باید مقلد فرض بفرمایید امام یا مقام رهبری باشه که اینها میگن شطرنج به خاطر قمار بودن حرام بوده. این یک. و الا مقلد مثلا حضرت آیت الله سیستانی باشه، نمیتونه. چرا؟ چون ایشون میگه که شطرنج مطلقا حرامه. این یه نکته. نکته دومی که حالا که فرض کنید باقی بر تقلید امامه، کار دومی که میکنه این است که واقعا مطمئن باشه که این الان از وضعیت قمار خارج شده، اینو مطمئن یقین داشته باشه. یعنی دو جاست که شطرنج اشکال داره، یک این که مقلد امام یا مثلا مقام رهبری یا امثال اینها نباشه، فرض مثال زدم مقلد آی سیستانی. نکته دومی که حتی اگر مقلد امامه، درسته، ولی مطمئن نیست که الان شطرنج از قمار خارج شده، نمیتونه این کارو بکنه.
درست. حالا این بحث مفصل نیست، یعنی شاخه‌های مختلفی داره دیگه، چون فرصت نیست من دیگه نمیپرسم دیگه. سوال چهارمشون که گفتم سوال خانومشون هم هست، از فرزندی رو میخوان مثلا حالا بچه رو از بهزیستی بیارن به عنوان فرزند قبول بکنن، اگر کسی بخواد این کارو بکنه و بخواد محرم بشه چی کار باید بکنه؟
خبشون نگفتن تو چه سنی. اگر کمتر از 2 سال داره، یعنی سن شیرخارگیه، با شیر خوردن میشه به راحتی محرمش کرد.
یعنی پسر و دختر اینجا فرق نمی کنه،
هیچ فرق هم نمی کنه. مثلا پسر رو بردن، این پسر میخواد به این مادر خانده محرم بشه دیگه، با بابا که کاری نداره که مرده، با این خانم. پس بنابراین این خانم اگر خواهر داره، خواهرش میتونه شیر بده به این بچه، شیر بده، این خانومه میشه چی؟ میشه خاله، محرم میشه. اگر این خانم زن برادر داره که مثلا میتونه شیر بده، این بچه رو بدن به اون شیر بده، وقت این خانم میشه کی؟ میشه عمه، محرم میشه. ولی اگر 2 سالش این بچه تمامه، بالای 2 سال باشه دیگه، با شیر دادن که نمیشه که، وقت مشکل میشه کار، مخصوصا اینکه پسره. و پسر باشه از طریق ازدواج با چی؟ ازدواج با چه کسی میخواد محرم بشه این بچه؟ این مشکل وجود واقعا وجود داره. ازدواج با چی؟ ازدواج با این خانم که خانم شوهر داره که، ازدواج مثلا با مادر این خانم که به اصطلاح این خانم بشه ربیبه، اونم باز یک قید و قیودی داره که امکانش وجود نداره.
حالا باز دختر اگر باشه کمی آسان‌تره.
دختر آسان‌تره. بله، دختر میخواد
با اون همین سوال.
بله، دختر میخواد با اون ناپدری محرم بشه. خب اون ناپدری اگر بابا داشته باشه به راحتی، اون پدر یعنی پدر این ناپدری که به اصطلاح مثلا فرضون تو ظاهر میشه پدر بزرگ این بله بچه، اون آقا میتواند عقد موقتی بکنه با این دختر. خب عقد موقتی که شد، وقت نسبت به این ناپدری میشه زن بابا،
زن محرم میشه،
محرم میشه. اون عقد موقت تموم شه، هیچ مشکلی برای بچه نداره. عقد موقت تمام میشه، ولی محرمیت برای این دختر و این ناپدری تا ابد باقی میمونه.
خب یه دوست تا سوالم خیلی سریع من بپرسم که سوالا رو دیگه کامل جواب داده باشیم. گفتن آقای حسینی از نیشابور، بنده یک سری موبایل و تجهیزات کامپیوتری دارم که با قیمت ارزان یک سال قبل خریداری کردم و اصلا قصد این که کنار بگذارم تا قیمتش اضافه شود نداشتم، اما الان میخوام آنها رو به فروش بگذارم، آیا باید به قیمت سابق بفروشم یا جدید؟
نه هیچ لزومی نداره، به قیمت عادلانه منصفانه، اچاف نشه، به قیمت روزم باشه اشکالی نداره.
عرض کنم که حمیدیان از سمنان سوال بعدی، گفتن من مقداری طلا کنار گذاشته بودم طوری که خمس به آنها تعلق گرفته بود و مبلغش را به گردن گرفتم و تصمیم گرفته بودم که در اولین فرصت آن را پرداخت کنم، اما به یک بار مبلغ طلا بالا رفت و ارزش آن مقدار طلا چند برابر شد، آیا من هم باید خمسی را که به عهده گرفته بودم به مبلغ الان محاسبه کنم و پرداخت کنم؟
سر سال خمسی ملاک، ممکنه دو ماه پیش سر سال خمسیش بوده ایشون، سر سال خمسیشون قیمت طلا چقدر بوده؟ به همون قیمت روز. ایشون بدهکار شده و باید میداده، این بدهکاری باقیه، منتها یه اشتباه ایشون کرده، نرفته که دست گردون بکنه.
آره.
وقت میخواد تو اون اموال تصرف بکنه نمیتونه تصرف بکنه، ولی بدهیش همان است، بدهیش به همون قیمت عرض میشود که
همون
روز همون وقت
روز سال خمسیشه. حالا البته این معیار سال خمسیه دیگه، یعنی اگر سال خمسی داشته به این شکل عمل کرده و اگر نداشته باشه
باید بره مصالحه کنه دیگه با مرجع تقلید یا وکیل و نماینده مرجع تقلیدش.
یزدی خودشون معرفی نکردن، گفتن آیا ارمنی ها و غیر مسلمان ها نمی توانند وارد مسجد شوند؟
عرض می شود که ارمنی که حالا مثلا فرض بفرمایید که اهل کتابم هستن یا به قول شما غیر مسلمان ها به طور کلی، اینا دو حالت دارن. یه وقت است که خدای نکرده ورود اینها حد که، یعنی حد که حرمت مسجده که آدم بعضی وقتا میبینه واقعا. حالا ما نباید به هر قیمتی بگیم که صنعت توریسم رو باید تقویت بکنیم، وب نداره حالا اومدن، ولی اینکه اینا بیان توی مسجد گاهی با یه وضعیت نامناسب مثلا زنانشون، این حد که حرمت، این مسلمان هم باشه نباید اینجوری بیاد توی مسجد، شأن مسجد. ولی صرف این که غیر مسلمان است ورودش به مسجد نه اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مسجد رو نجس میکنه، اگر نجس بکنه نه نمیشه، اگر حد که حرمت باشه نمیشه، ولی نه حد که حرمت نیست مسجد رو هم نجس نمیکنه، مشکلی برای مسجد پیش نمیاد، اشکالی نداره.
بعد غیر مسلمان اهل کتاب با غیر کتاب، مثل مسیحی و یهودی و اینا
فرقی نمیکنه،
مثلا کافر باشه،
البته یه فرق هست، اگر اهل کتاب باشن پاکن و غیر اهل کتاب نجسن، معناش میشه که ورود مثل این میمونه که مثلا شما، مثال میزنم ما، شما یک کیسه خون را از همین کیسه خونهایی که سازمان انتقال خون مثلا، یک کیسه خون رو همراه خودتون وردی توی مسجد، خونم نجس دیگه، این اگر مسجد رو نجس نکند و حد که حرمت به حساب نیاد نه اشکالی نداره.
مثلا کیسه‌ای که سون بهشون وصله مثلا، حالا این
نمونه اونم همین مثالش همینطوره.
آره.
بله. چون عین نجاست رو داره وارد مسجد میکنه،
ولی در واقع
نه حد که حرمتی نیست. بیان همین بچه های کوچیکی که پوشک شدن دیگه، بچه پوشک شده، حالا این بچه ممکنه تو پوشکش فرق کنه، نجاست هم باشه مثلا فرض بفرمایید، یا مدفوعه یا ادرار هرچی، ولی مسجد رو که نجس نمیکنه، حد که حرمت هم نیست، اشکالی نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقا روحلا، وقت داریم یا دیگه فرصتی نیست برای ادامه؟ فرصت نیست. خب خیلی متشکرم از تک تک شما دوستان خوب بیننده و همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت. تشکر ویژه هم از جناب استاد وحیدپور عزیزمون داریم که با صبر و حوصله سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ دادن. انشالله این دغدغه همه ما باشه، برای اینکه اگر سوال داریم تو هر زمینه ای نگذاریم تبدیل به معضل بشه، بریم سوالمون رو بپرسیم و به دنبال پاسخش باشیم. در پناه حضرت حق باشید، زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید. یا علی.